میکنه و اون بیماری خامج هست. بیماری خامج هم در واقع بیماری قارچی هست، درون اثبات ها فعالیت میکنه و اثبات ها رو از بین میبره و اون کل خوشه رو دچار مشکل میکنه. آفت دیگه در ارتباط با خورما داریم که شاخک بلند مثلا تنه خار یا چوب خار خورما هست. بله. که اون هم تقریبا میشه گفت زمان ظهور حشره کاملش توی بهار هست و تخم ریزیش در واقع روی دنبرگا یا تنه هست و حفره هایی در تنه ایجاد میکنه. شاید شما در نخلستان هایی که از نظر فعالیت های زراعی و در واقع تغذیه کمتر بهشون میرسن میبینید که گاهی برخی از تنه نخل باریک شده. این باریک شدگی های تنه نخل به واسطه خسارت چوب خارا یا همین چیز که شاخک بلند خورما هست. ما بیماره متعدد در خورما باز داریم که اگر حالا
نه کفایت میکنه همین اسامیشون رو که دونستم. اما یه سوالی پیش اومد برای خودم، گفتم ازتون بپرسم، شاید سوال سایر باغدارانم باشه. آقای دکتر عسکری، این آفاتی که بهش اشاره داشتین، این بیماری ها تا قبل از مرحله برداشت بود و اینکه بعد از برداشت محصول هم آیا شاهد آفات خواهیم بود یا نه دیگه متوقف میشه؟
نه، ما قطعا آفاتی داریم که برخی از این آفات از زمان طغیانشون بعد از برداشت هست. مثلا ما نسل دوم زنجری خورما رو داریم.
پس بعد از برداشت محصول هم آقای دکتر عسکری شاهد آفات هستیم، پس باید مراقبش باشیم.
بله، آفات بیماری داریم که باید مراقبت در خصوص کنترل آفات بیماری ها در طول فصل باید انجام بشه.
بسیار عالی. می‌خواستین درباره آفات و بیماری‌های محصول انبه بگین. اجازه بدین این بخش رو هم به پایان برسونیم، در بخش سوم با شما همراه بشیم و اشاره‌ای داشته باشین به راه‌های پیشگیری و مبارزه با آفات میوه انبه. شما شنونده برنامه شاخه‌های طلایی هستین از رادیو اقتصاد. در این بخش از برنامه شاخه‌های طلایی امروز که درباره پیشگیری و مبارزه با آفات میوه‌های گرمسیری صحبت می‌کنیم، می‌خوام همراه بشیم با یکی از تولیدکننده‌های برتر استان کرمان، آقای محمد دهقانی، و از کم و کیف محصولاتشون بپرسیم، تجربیات خودشون رو در اختیار ما و شنونده‌های برنامه شاخه‌های طلایی قرار بدن. آقای دهقانی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت.
درود بر شما، خوشحالم که با شما گفتگو می‌کنم. از استان کرمان هستین حضرت عالی؟ کدوم شهر؟
شهرستان بم.
شهرستان بم، بسیار عالی.
تولید محصول کشاورزی غالب شهرستان بم خرما است. درسته. رتبه مضافتی خرما.
بسیار عالی. اراضی که زیر کشت دارین چه مقدار هست؟
نخلستان داریم. چاتلومبه تقریبا تعاونی هست.
بله.
با چند تا از شرکا تقریبا 50 هکتار اسمی است، تقریبا 30 هکتار زیر کشت داریم.
بسیار عالی.
ما تقریبا با شرکامون چاتلومه‌مون چیزی حدود نزدیک 6000 نفر نخل داریم. علاوه بر رقم غالب شهرستان بم رتبه مضافتی است.
درسته.
خرمای مضافتی که به صورت رتب تولید میشه. مضافتی رتبه. ولی چند سالی است که واریتای دیگه‌ای هم وارد کش شده که از تک محصولی خارج بشه شهرستان.
درسته. فعالیت خودتون رو برای پرورش خورما از چه زمانی شروع میکنی؟ فکر میکنم فصل شروع شده باشه فعالیتتون.
شهریور که شهریور می خورما جمع آوری میشه، برای سال زراعی بعد دیگه شروع میشه از مهر ماه. بستر کشت آماده میکنن، به حساب درخت خورما رو آماده میکنن برای از نظر تغذیه کوددهی و حرس و برنامه‌اش انجام میدن برای سال بعد که حرس ما حرس زمستانی هست.
بله.
و کوددهی تغذیه درختان در چند نوبت انجام میشه، زمستان و بهار. و بعد از حرس دیگه تو بهار شکوفا به حساب میاد، باز میشه شکوفای ماده، باز میشه و از شکوفای نر رو باید کشاورز بگیره گردافشانی کنه.
بله.
رتبه مضافتی بم که توی این مناطق تولید میشه با خرمای مناطق دیگه یه تفاوتایی داره.
چه تفاوتی؟
از نظر هزینه هاش کارکردی که کشاورز روی نخلستان داره. تو مثلا استانهای خوزستان و بوشهر اونجا اکثر تولیداتشون خرما به صورت خرمای خشک و نیمه خشک است.
بله.
و اینا برای کشاورز زحمت کمتری داره داشت و برداشتش. رتبه مضافه متاسفانه یه خرمای بسیار لطیفی هست.
حساس هست. بله بله.
حساس هست و هم گردفشانیش که هنوز ما میخواییم خودمون به تو انجمن خرما اتاق بازرگانی هم هم کمک میدن. فعالیت داریم وجود بخش کشاورزی. ما داریم تلاش میکنیم که هزینه های داشت و برداشت رو بیاریم پایین. هرچه بتونیم مکانیزاسیون کنیم کشاورزی رو با نخلستون رو.
بسیار
از اینهای تولید ما کم بشه.
درسته. مبارزه با آفات رو جناب آقای دهقانی از چه زمانی شروع میکنید؟
آفات ببینن در شرایط عادی اگر همه چیز مرتب باشه، کشاورز بهداشت باغش رعایت کنه،
بله،
و به حساب سطح زیرکشت شد طوری تنظیم کنه که همه چیز تعادل داشته باشه، طبیعتاً کمتر نیاز به مبارزه با آفات هست.
درسته.
زمانی آفت طغیان میکنه که یه سری مسائل رعایت نشه، بهداشت رعایت باغ رعایت نشه یا یه عوامل دیگه دست دست هم بده اینا. عموما کشاورزای بومی ما تو روستاها تقریبا مبارزه طبیعی دارن.
بله.
مگر اینکه یه مثلا آفتی طغیان کنه که دیگه از دست از خارج باشه، اون ما که بده مبارزه شیمیایی و اینا به حساب انجام میشه اینا.
درسته. و چه آفاتی بیشتر در استان کرمان دیده میشه؟
مناطق ما حالا تو شهرستان های دیگه هم هست که به ایجام سرایت کرده.
خوب.
یه آفتی از زنجره خورما بشه.
زنجره خورما. بله. بیشتر بله. در برش بگید.
بله. میاد روی برگای درخت میشینست. از برگای درخت شیرهی که داخل برگ درخت به حساب برای تغذیه درخت جمع بره میشه، از اون شیره به حساب تغذیه میکنه این و همونجا لار میبنده و تخم‌گذاری میکنه و جمعیتشون به شدت زیاد میشه اگر که بستر طغیانش آماده باشه. و بعضی سالها ما اصلا محصولمون از دست میدیم به خاطر همین طغیان زنجیره.
عجب. بسیار.
آره. یه سری حالا مبارزای شیمیایی انجام دادن، مقطعی بود، بعضی سالا خوب بود، بعضی سالا خوب بود. بعضی موقعی که بارندگی میشه کمک میکنه.
خوب.
این طغیان کمتر میشه و الان تقریبا در حد تعادل قرار گرفتیم. خیلی الان مشکل نداریم.
آقای دهقانی، سوال دیگه ای که ازتون دارم ارتباطتون با مراکز تحقیقاتی هست برای اینکه آموزش پیدا بکنین و سایر نخلستاندارها در استان بهتر بتونن پیشگیری بکنن و مبارزه با آفات داشته باشن، چه راهکارهای اندیشیده شده و ارتباطتون با مراکز تحقیقاتی چطور هست؟
ببینن یه زمانی تاریخ‌های خیلی دور
خب
وزارت کشاورزی و به تبع اون اداره کلشون شهرستاناشون یه مرکز ترویج داشتن و یه مراکزی هم داشتن تحقیقاتی.
بله.
روی کشاورزی، روی حالا جایی که به حساب تو هر شهرستانی که مسئول غالب دارن کار میکردن اینا. تقریبا اینجوری خدمت رو عرض کنم، ترویج ما تعطیل شد.
بله.
ترویج وزارتخون تقریبا میشه بگی تعطیل شد، اسمی ازش هست.
بله.
و مراکز تحقیقاتیمون هم فعال نیستن. یعنی اینا مثلا استان کرمان یه مرکز تحقیقاتی داره، تو شهرستان ما هم یه شعبه داره.
خوب.
اینا وقتی که چند تا کارمند داره اونجا، کارشناس داره، میخواد بره مثلا ماموریت بره، پول بنزین و ماشینشون نداره بده، دیگه شما تهی خزیه رو خودتو بخون.
عجب عجب. انشاءالله که این اقدامات بیشتر بشه و راهکارهایی پیدا بشه
بیشتر تشکلهای مردمی خودشون. مثلا تو اتاق بازرگانی انجمن خرما هست.
بله.
انجمن خرما که بخش خصوصی هستن، اینا بیشتر رایزنی میکنن. اتاق بازرگانی و انجمن خرما کلاس های آموزشی میذارن، کلاس های ترویجی میذارن، از خودشون
بسیار خوبه.
کمک میگیرن، راهنمایی میکنن و این مسائل رو اینجا بیشتر پررنگتر هست تا سیستم اداری دولتی.
بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دهقانی. سپاسگزارم از توصیه‌هایی که کردید، راهکارهایی که نشون دادید به سایر نخلستاندارها در سراسر کشور، خصوصا استان کرمان.
من خواستم بگم که هزینه داشت و برداشت رتبه مضافی خیلی متفاوته. ما یک برای یک سال زراعی کشاورز ما تقریبا با 12 نوبت بره تاج درخت و بیاد پایین.
بسیار عالی.
برای گردفشانی، برای برداشت، برای هرس اینا.
بله.
تو خرمه‌های دیگه خود نیم خشک و اینا کمتری هزینه هست.
کمتر هست. بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دهقانی که با ما همراه بودیم. به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم از شما شنونده عزیزی که با ما همراه هستین. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. هر پنج شنبه رأس همین ساعت میتونید شنونده برنامه شاخه های طلایی باشید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگه تمایل دارید تا برنامه های گذشته ما رو شنونده باشید، نکاتی که کارشناسان و مسئولان محترم در راه بهبود باغ شما ارائه میکنند رو بهره مند بشید، ازش چون دعوت میکنم سری بزنید به سایت رادیو اقتصاد، جستجو بکنید نام برنامه یعنی شاخه های طلایی و فایل صوتی برنامه های قبلی رو دریافت بکنید. بریم سراغ برنامه امروزمون که داریم درباره پیشگیری و مبارزه با آفات میوه های گرمسیری صحبت میکنیم و همراه هستیم با آقای دکتر مجید عسکری سیاهویی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان. در دو بخش قبلی به میوه های گرمسیری، دستبندی، انواع اون پرداختن، اقلیم های مناسب رو برای ما و شما توضیح دادند و درباره آفات میوه خرما برای ما گفتند. حالا نوبتش هست تا بپردازیم به دیگر میوه گرمسیری یعنی انبه. آقای دکتر همراه میشیم با شما.
خواهش می‌کنم. از کنم شما که بعد از خرما بیشترین سطح زیرکش رو در میوه های گرمسیری ما انبه رو داریم. درسته که انبه در بسیار استان‌های جنوبی کشور نداریم، ولی بیشترین انبه رو در استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان ما داریم. هرمزگان تقریبا میشه گفت که خدمت خیلی طولانی در مثلا کشت و تولید انبه داره. برخی از درختان انبه که در استان هرمزگان هستن خدمت بالغ بر 300 سال دارن. اینا در ارتباط با روابط تجاری بوده که مثلا کشور ما با کشور هندوستان داشته و این مثلا میوه های انبه یا در واقع نهال انبه، حالا مشخصا معلوم نیست، بیشترین احتمالش این هست که میوه انبه اومده و هسته انبه کش شده و درختان انبه قدیمی عمدتاً بذری. خب ما به دلیل اینکه مثلا خیلی از باغاتمون مثلا منشأشون بذری است و پیوندی نیستن، تنوع ژنتیکی بسیار بالایی در باغات داریم. این تنوع از یک ابعاد خوبه، گاهی از بعد کنترل آفات و بیماری ها میتونه دردسر ساز باشه، به دلیل اینکه درختان متفاوت در زمانهای مختلفی گل میدن و حساسیتشون نسبت به آفات و بیماری ها کاملا متفاوته. خب من میخوام یکی دو تا از مشکلاتی که در ارتباط با درختان انبه ما در فصل بهار و فصل گلدهی داریم و این آفات بسیار کلیدی است
بهش بپردازین. آقای دکتر بفرمایید.
عرض کنم حضور شما کلیدی ترین آفتی که در مورد به صدا آفات گلازین انبه داریم، آفت باز زنجره انبه است. گونه ایش مشابه در واقع از همون خانواده زنجره های نخیلات، ولی گونه ای کاملا متفاوت اختصاصی انبه است. این زنجره هم دقیقا مکانیزم خسارتش دقیقا مثل خسارت زنجره خرماس از در واقع آوند ها، به دلیل اینکه حشرات مکنده هستن خورتومشون وارد آوند ها میکنن و چیره گیاهی استفاده میکنن، تغذیه میکنن و همون مکانیزم ترشح شیره در سطح برگ رو دارن و دقیقا همون علائم رو برق زدگی و در واقع براق شدن سطح برگ ها رو خواهیم داشت ما. بنابراین این آفت چون مثلا نسل های متعددی داره، زنجیره خرما دو نسل هست، نسل بهاره و نسل پاییزه. در مورد زنجیره انبه چند نسل است، بنابراین گاهی نیاز به تکرار سمپاشی، چون تداوم نسل داره و نسل‌های در هم رفته داره و خطر خیلی زیاد باشه. بنابراین ما از همون گروه سمومی که در واقع برای زنجیره خرما استفاده می‌کردیم می‌تونیم برای زنجیره انبه هم استفاده بکنیم، با این تفاوت که باید تکرار حتما داشته باشیم، زمان سم باشیم. ما بهترین زمان برای درختان انبه همزمان با ظهور قلمه های گله. گل انبه چیزی شبیه گل درختان پسته هست، یه قلمه گل میاد بالا بعد گل باز میشه. همزمان با اینکه قلمه گل بالا اومده و هنوز گل ها باز نشده میتونیم سم پاشی داشته باشیم. وقتی گل ها کامل باز میشه، تو اوج بلومینگ یا گل باز شدن، ما توصیه سم پاشی نمی کنیم. بعد از اینکه میوه های کوچولو و ریزی تشکیل شد، مجدداً حدود مثلا دو هفته بعد ما میتونیم سم پاشی رو تکرار کنیم.
آها، تکرارش پس دو هفته بعد از رویش گل ها باشه.
بعد از اینکه به اصطلاح اون تشکیل میوه یا فروت ست انجام شد و در واقع گل ها کاملا تلقی شدن، چون در زمان گلدهی اگر باز شدن گل ها ما سم پاشی بکنیم، ایراد بزرگی که هست، بخش زیادی از حشرات گردافشانی که حشرات مفید هستن، مثل زنبورها، مثل زنبور عسل، مثل زنبورهای وحشی که کمک به گردافشانی میکنن، اونا رو از بین خواهیم برد. این کشاورزا باید خیلی دقت بکنن در مورد زمان سم پاشی. ابتدای قلمه های گل هنوز گل باز نشده و بعد از تشکیل میوه یا فروت ست ها که میوه ها تازه تشکیل شدن، حدود عدسی شکل هستن، اون موقع میشه تکرار سم پاشی رو انجام داد. خب ما دو تا در واقع بیماری دیگه هم داریم که در همزمان با این طغیان میکنیم. یکی در واقع سفیدکای پودریه که سطح گلازین رو میگیره، مثل لکه های کرک مانند سفیدی هست که میاد روی سطح برگ میگیره و بعد قهوه‌ای میشه. دوم لکه برگی هایی هست که عمدتاً قارچ های ناقص هستن، مثل آلترنالیا و هلمنتوسپوریوم، قارچ های دیگه، اینا میان سطح گلازین رو لکه های قهوه‌ای رنگ ایجاد میکنن.
بله.
ما همزمان با کنترل زنجیره انبه در مثلا تکرار دوم که بعد از فروت ست انجام میشه، میزید بالکش های مختلف رو استفاده بکنید برای کنترل سفیدک های مثلا سطحی و همزمان لکه برگی ها. عملا ما میتونیم سه تا آفت و بیماری رو در این مرحله پوشش بدیم: یکی زنجیره انبه، دوم سفیدک پودری گلازین انبه، و سوم در واقع لکه برگی ها یا قارچ های ناقصی که به عنوان لکه میزنن روی لکه قارچی هایی که به گلازین میزنن. ما یک آفت دیگه هم در واقع در گلازین داریم که عمومیت نداره، در بعضی از مناطق دیده میشه، در اینا که گفتن تقریبا میشه آفت غالب بیماری غالبا در اکثر باغات دیده میشن. ما یه آفت دیگه هم داریم که تحت عنوان پشه گلازین هم به این پشه گلازین لارو بسیار ریزی در واقع وارد به اصطلاح قلمه های گل میشه و درون به اصطلاح ساقه های گل، ساقه های گل دهنده نفوذ میکنه و از بین میبره.
بله.
اون هم در واقع در باغاتی که هستن یه سری اقدامات پیشگیرانه دارن، یعنی ما باید با به اصطلاح شفیرهای زمستان گذرانی که در پای درخت هستن قبل از ظهور گل مبارزه بکنیم و بعد بریم به سمت به اصطلاح اینکه گل بذاریم کامل باز بشه، همزمان با باز شدن گل پایش بکنیم. اگر در واقع دیدیم آثاری از آلودگی، اون موقع بیام اینو تکرار سم پاشیم، اون هم دو منظوره باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر عسکری، این سوال به ذهنم رسید، گفتم مطرح بکنم، شاید خیلی از شنونده ها این سوال توی ذهنشون متبادر شده باشه. انبه محصول و میوه‌ای هست وارداتی، آیا گزارشی رو داشتیم توی این سال ها بهش اشاره بکنین از انتقال آفت، اون هم از محصولاتی که به کشور وارد شده؟
از کنم حضور شما که ما بسیاری از آفات به صلاح موجودمون در میوه گرمسیری مخصوصا میوه با آفات وارداتی هست، به دلیل اینکه ما از سابقه و قدمت در واقع کشت میوه گرمسیری آنچنان در کشور نیست، ما آفاتش هم نداشتیم. نه تنها در مورد میوه گرمسیری، در مورد بسیار از محصولات دیگه ما آفات وارداتی بسیار داریم. ولی خب ببینید، برخی از این آفات همراه با محصول و میوه میان و قابل کنترل هستن، مثلا مگس های میوه که در مورد انبه کاملا وارداتی هستن و حتی میشه گفت بسیاری دیگه از آفات که همراه با میوه هستن وارداتی هستن. برخی از آفات دیگه که اصلا کار به این ندارن که ما کنترل بکنیم، یعنی مرزی نمیشناسن، مثلا زنجره ها به دلیل اینکه در واقع با جریان های هوا و پروازی میتونن انتقال پیدا بکنن، خب طبیعتا از بسیار کشورهای همجوار ما مثل پاکستان که مثلا کشت وسیع انبه داره
بله،
میتونه وارد سیستان بلوچستان بشه و بعد گسترش پیدا بکنه به استان هرمزگان و استانهای دیگه. بنابراین برخی از ورود آفات اجتناب ناپذیره، یعنی دست ما نیست، مگر اینکه کنترل های مرزی مثلا مداوم داشته باشه، با شروع مثلا دیدن آفاتی در یک منطقه مرزی
قرنطینه
بشه. ولی اون هم هر چقدر بخوان این مسیر رو ببندیم، به دلیل اینکه راه های انتقال گسترده هست، گاهی غیر قابل اجتنابه. ما باید مدیریت بکنیم آفات رو و بدونیم که به صلاح و با چه آفتی به موقع مبارزه بکنیم.
بسیار
شوازه عزیزمون خسارت نبینه.
بسیار عالی. سوال دیگه ای که ازتون داشتم میتونه سوال پایانیمون باشه و به اون بپردازین، در مسیر پیشگیری و مبارزه با آفات میوه های گرمسیری، چه خرما که بهش اشاره داشتین، چه انبه که در این بخش به اون پرداختین، و سایر میوه های گرمسیری همچون پاپایا، موز و محصولات دیگه ای که در کشورمون کشت میشه، از نقش پژوهشکده ها، مثلا پژوهشکده خرما، پژوهشکده میوه های گرمسیری، نقش سازمان جهاد کشاورزی استان ها در پیشگیری که میتونن داشته باشن، آگاهی بخشی که به باغداران داشته باشن هم بهش اشاره داشته باشین، و اگر راهکاری هم مد نظرتون هست در این بخش پایانی بهش بپردازین.
خوشبختانه در این سالهای اخیر بخش آموزش و ترویج ما خیلی خوب فعال بوده و در این ارتباط در واقع ما نقش آفرینی بخش ترویج آموزش رو خیلی خوب میتونیم ببینیم. قبلا ما متاسفانه بسیاری از اطلاعاتی که در قالب پژوهش تولید میشد و این اطلاعاتی که در مورد سیکل زندگی آفت، کی باید کنترل شیمیایی بشه و کی باید در واقع باهاش مبارزه بشه، در برنامه‌های پژوهشی پژوهشگاه تولید میشد، ولی این ارتباط انتقال دانش از پژوهشگاه ها به بخش کشاورزی خیلی با تأخیر انجام میشد. اون بخشی که من میخوام تاکید بکنم اینه که ما الان این رو در واقع به راحتی میتونیم در واقع دسترسی بهش داشته باشیم. نشریه های متعددی در ارتباط، مثلا ما نشریه ای رو خودمون اخیرا منتشر کردیم تحت عنوان آفات و بیماری های انبه.
بله.
این رو در درگاه ترویج میتونن در واقع به صورت متمرکز، تمام نشریه ها قابل دسترسی هست و قابلیت این داره که هر کشاورزی وارد بشه، وارد سامان ترویج بشه و بخش نشریات رو ببینه، نشریات رو دانلود بکنه. این کسایی که به صورت خودشون به صورت حالا خودجوش علاقه‌مند هستن. اون جایی هم که لازمه خیلی مواقع که برای کشاورزا کلاس‌های خیلی خوب ترویجی گذاشته بشه. من خواهشم از دوستان اینه که کشاورزا استقبال بکنن و این اطلاعات منتقل بشه خوب، و این ارتباط اگر به خوبی برقرار بشه، اطلاعات بسیار ارزنده‌ای در بخش پژوهش تولید شده و قابل استفاده برای کشاورزان عزیز.
پس در فضای مجازی میتونن تالار ترویج وزارت جهاد کشاورزی رو جستجو بکنن و اطلاعاتی که در اون قرار داده میشه،
بله،
آگاهی بخشیایی رو که دارید شما هر چند وقت یه بار برای باغداران رو از این محیط برداشت بکنن و بهره مند بشن. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عسکری که با ما همراه بودین در برنامه امروز شاخه های طلایی رادیو اقتصاد. صحبتی باقی مونده؟
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از جناب عالی و از شنوندگان محترم که با حوصله برنامه‌های شما رو گوش میکنن.
سلامت باشین، به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه، یعنی لحظات پایانی برنامه امروز، همراهی کردید برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد رو درباره پیشگیری و مبارزه با آفات میوه های گرمسیری در برنامه امروز صحبت کردیم و امیدوارم توصیه ها، راهکارها و تجاربی که کارشناس محترم برنامه و همینطور یکی از تولید کننده های عزیزی که در کشور نمونه بودند در اختیار ما قرار دادند، مورد پسندتون قرار گرفته باشه. با آرزوی باقی آباد، محصولاتی پربار به خداوند متعال میسپرمتون. تا پنجشنبه دیگر، برنامه دیگر از مجموع برنامه شاخه های طلایی. بدرود، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
گل دوست.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم پر انرژی ما رو دنبال بکنید. کلی مطالب مفید براتون داریم. امروز هم در خدمتتون هستم با معرفی گیاه زیبا و جذاب دیگه. و اما گیاهی که میخوام امروز بهتون معرفی بکنم اسمش گیاه افوربیا فردوس هست، از خانواده ساکولنت ها، جز گیاهان بسیار بسیار مقاوم. شکل ظاهری برگ‌های این گیاه شبیه گیاه قاشقی هست، با کمی بزرگتر برگ‌هاش، با این تفاوت و البته رنگ‌بندی برگ‌هاش هم ترکیبی از رنگ‌بندی قرمز و سبز هسته که خیلی جذابه. اگه علاقه دارید به نگهداری گیاهان زینتی آپارتمانی، این گیاه پیشنهاد میکنم بهتون خریداری بکنید، نگهداری بکنید. قیمتش هم خیلی گرون نیست، نگران اون نباشید. روش نگهداریشو خلاصه خدمتتون عرض میکنم. ابتدا از خاکش شروع میکنیم. خاک مناسب برای نگهداری گیاه افوربیا فردوس بهتره که ترکیبی از خاک برگ و خاک کاکتوس باشه. 70% خاک کاکتوس و فقط 30% خاک برگ میتونه یک بستر بسیار مناسب برای نگهداری این گیاه باشه. اصول زهکشی کاشت رو حتما در گردون این گیاه رعایت بکنید که بعد از هر بار آبیاری آبهای اضافی بتونه به راحتی از قسمت انتهای گردونش خارج بشه و آب اضافه باعث پوسیدگی ریشه و ساقه این گیاه نشه و بهش آسیب بزنه. نکته بعدی نور مناسب برای این گیاه هست. این گیاه عاشق محیط‌های پرنوره. بهتره در پشت پنجره‌ای که نور به صورت غیر مستقیم اما خوب تابیده میشه این گیاه رو نگهداری بکنید. اگر مشتاقید گیاهتون رو در فضای باز، حیاط، بالکن نگهداری بکنید، عیب نداره. جایی باشه که نور مستقیم خورشید بهش نتابه. نور مستقیم میتونه به برگ‌های گیاه آسیب بزنه و در فصل پاییز، اواسط پاییز که هوا رو به سردی میره، حتما گیاهتون رو بیارید داخل منزل که سرما اذیتش نکنه. روش آبیاری هر گیاهی هم بستگی به درجه حرارت محیطی که این گیاه رو نگهداری میکنید داره. مثل ما انسان‌ها هستن، هرچی هوا گرم‌تر باشه بدنمون بیشتر تشنه میشه و هرچی خنک‌تر باشه خب کمتر آب می‌خوریم. این گیاهان هم همینجوری هستن. دمای ایده‌آل هم برای نگهداری افوربیا فردوس بین 18 تا 30 درجه دمای ایدئالیه و با توجه به این دما آبیاری در فصل تابستون هفته ای دوبار و در فصل پاییز و زمستون هر 5 روز یک بار برای این گیاه کافیه. برای اینکه گیاه خوب و شاداب در منزل داشته باشید، توصیه میکنم حتما از کودهای کامل تقویتی مخصوص گیاهان آپارتمانی برای افوربیا هم استفاده بکنید. هر 2 هفته یک بار در فصل بهار، تابستان و پاییز استفاده بشه و در فصل زمستان هر 1 ماه یک بار کافیه. روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه هست. در فصل بهار و پاییز میتونید از بندهای بالایی این گیاه با یک قیچی تیز ببرید، 2 الی 3 ساعت بذارید شیره سفید رنگ ساقه گیاه خارج بشه و بعد میتونید در یک گلدون با استفاده از خاک مخصوص قلمه این گیاه رو بکارید و بعد از حدود 4 الی 5 هفته گیاه در گلدون ریشه میزنه و به همین راحتی میتونید یک افوربیا فردوس پرورش بدید، تکثیر کنید و ازش لذت ببرید.
رسیدیم به ساعت 9. همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد. 25 شوال، سال روز شهادت امام صادق علیه السلام. ز غربتش چه بگویم؟